اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و وقت بخیر. مقام های امنیتی ولایت کاپیسا میگن که در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی 5 غیر نظامی کشته و 9 نفر دیگر زخمی شدند. این انفجار حوالی ساعت 2 پس از چاشت امروز شنبه به وقت محل در بازار سیاد از مربوطات مرکزی ولایت کاپیسا رخ داد. عبدالشایق شروش، سخنگوی پلیس این ولایت به صدای امریکا گفت که ماین مغناطیسی در موتر مولوی میرویس کریمی رئیس شورای علمای این ولایت جاسازی شده بود. آقای شورش افزود که بیشتر قربانیان این انفجار علمای دینی این ولایت هم. و افزود که در این انفجار رئیس شورای علمای ولایت کاپیسا به گونه سطحی زخمی شده است. مسئولیت این انفجار را تا اکنون هیچ گروهی بر عهده نگرفته است. این حمله در حال صورت گرفته است که در چند هفته گذشته سطح ترورهای هدفمند و انفجار ماین‌های مغناطیسی در کابل و سایر ولایت افغانستان افزایش یافته است. مقام های حکومت افغانستان گروه طالبان را مسئول این حملات قلمداد کردند، اما گروه طالبان این اتهامات را رد کرده است. قرار است مذاکرات صلح افغانستان تا 2 روز دیگر در دوحه پایتخت قطر آغاز شود، اما نگرانی ها مبنی بر افزایش خشونت ها و خوشبینی های پیشرفت در مذاکرات صلح به دور دوم مذاکرات صلح میان هیئت حکومت افغانستان و نمایندگان گروه طالبان سایه افکنده است. هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان اعلام کرد که قرار است فردا 4 جنوری عازم دوحه شود و پس فردا دور دوم مذاکرات با گروه طالبان را آغاز کند. در این حال عبدالحفیظ منصور عضو هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان روز گذشته گفت که گروه طالبان همزمان با آغاز دور بعدی مذاکرات صلح در قطر خشونت را افزایش خواهد داد. پیش از این حکومت افغانستان نیز گفته بود که گروه طالبان برای امتیازگیری در مذاکرات صلح خشونت ها را افزایش داده است، اما گروه طالبان آن را رد کرده است. لوئیس رونلی افغانستان میگوید که 3 سناتوری که به اتهام گرفتن رشوه بازداشت شده بودند به قید ضمانت آزاد شدند. این سناتوران شورای ملی افغانستان هفته گذشته در بندر تجارتی حیرتان توسط کارمندان ریاست امنیت ملی و لوئیس رونلی افغانستان بازداشت شدند. جمشید رسولی، سخنگوی سرانولی افغانستان، امروز یکشنبه به صدای امریکا گفت که موضوع توقیف آنان بر اساس ماده 102 قانون اساسی به مشران جرگه این کشور فرستاده شد که این مجلس به توقیف آنان رأی رد داد. او افزود مشران جرگه علاوه بر عدم تصویب توقیف سناتوران مذکور خواستار رهایی آنان در بدل ضمانت شد. لوئیس رونلی افغانستان تا اکنون درباره هویت این 3 سناتور چیزی نگفته است، اما تاکید میکند که آنان به اتهام گرفتن $40,000 به صورت بالفعل بازداشت شده بودند. ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. مقامهای پاکستانی امروز یکشنبه گفتند که افراد مسلح ناشناس پس از اختطاف 11 کارگر یک معدن واقع در جنوب آن کشور همه آنان را کشتند. مقام های پاکستانی گفتند که این حمله در شرک موچی ایالت بلوچستان واقع در 50 کیلومتری جنوب شرق شهر کویته صورت گرفت. در حمله مهاجمان مسلح چندین تن از کارگران معدن زخمی نیز شدند که وضعیت شماره از آنان وخیم گزارش شده است. ویدیویی که به صدای امریکا رسیده است نشان می‌دهد که چشمان کارگران مقتول بسته و دستانشان از عقب بسته شده است. گفته می شود که این کارگران مقتول مربوط اقلیت شیعی ازار است که در گذشته نیز هدف حملات افرادگران قرار گرفتند. تا حال هیچ گروهی مسئولیت این حمله مرگبار را بر عهده نگرفته است. عمران خان صدر اعظم پاکستان حمله بر کارگران معدن را محکوم کرده و آن را عمل بزدلانه، غیر انسانی و دهشت‌افکنی خوانده است و به مقام های کشورش دستور داده است تا عاملان این حمله را به عدالت بکشانند. شمار افرادی که تا صبح امروز یکشنبه به وقت واشنگتن دی سی در سراسر جهان به بیماری کووید 19 مبتلا و ثبت شدن به بیش از 85,642,000 نفر رسید. بر اساس تازه ترین آماری که از سوی پوانتون جانز هاپکینز ایالات متحده نشر شده است، از این میان بیش از 1,837,000 نفر به اثر ابتلا به این بیماری کشنده در سراسر جهان جان باختند. ایالات متحده آمریکا با ثبت بیش از 20,403,000 واقعه مثبت ویروس کرونا و مرگ 350,656 نفر در صدر کشورهای جهان قرار گرفته است که بیشترین آسیب ناشی از این بیماری را متحمل شده است. گسترش ویروس کرونا در حال سیر سودی خود را در سراسر جهان طی می‌کند که شرکت فایزر بایو انتیک و مدرنا توزیع واکسن خود را در ایالات متحده و کشورهای اروپایی آغاز کردند. با تعقیب آن چین، روسیه و هند نیز تطبیق واکسن‌های تولید خود را آغاز کردند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
دوستان عزیز سلام، شب شما بخیر. حلول سال نو میلادی را با آرزوی بهروزی شما به فال نیک میگیریم. در سالی که گذشت کتله های عظیم مردم از کشورهای مختلف از جمله افغانستان با عنوان پناهنده و مهاجر راهی سرزمین های بیگانه شدند. فرار اجباری مردم افغانستان از مناطق جنگ زده و به خارج در بیش از 4 دهه بزرگترین آمار مهاجرت های اجباری و بی سرنوشتی نهایت غم انگیز در قبال داشته. بررسی سیاست اروپاییان برای بستن سرحداتشان در قبال گسترش ویروس کرونا و بحران ناتمام مهاجرت‌های غیر قانونی و راه‌های حل آن موضوع مورد بحث برنامه امشب گفت و شنود است. محترم راتب فقیری، معاون فدراسیون پناهندگان افغان در اروپا، مهمان برنامه هستند. جناب آقای فقیری سلام بر شما، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتید.
سلام کنم عزیزی، تشکر از شما و از رادیو آشنا صدای امریکا که از ما دعوت کردن با به این برنامه هم بگیرم.
از نظر شما در سالی که گذشت انتشار ویروس کرونا و اقتصاد نگران کننده ناشی از این ویروس در اروپا چقدر بر سیاست های پذیرش پناهجویا و مهاجرین اثر گذار بوده؟
سال گذشت واقعا کرونا بسیار گذاشت سر زندگی پناهنده در مجموع. سال آغاز ما به شکل نرمال تا اواسط مارس وقتی که کرونا شیوع یا به شکل وسیع شیوع یا زندگی پناهنده ها مخصوصا از لحاظ از جهات مختلف مورد تأثیر منفی قرار گرفت. قدم اول راه ها بند شد خاطر از این که سیستم های ترانسپورتی سرحدات بستش بین کشورها به خاطر جلوگیری از شیوع کرونا، و این باعث شد که بعد از پناهجویانی که میخواستن کشور خود ترک بکنن و به کشورهای دیگه برن، اونا در برابرشان موانع خلق شد، یعنی امکانات از این که از یک کشور به دیگر کشور برن محدود شد. حتی در کشورهای همسایه ما، شما مثلا در ایران پیش از افغانستان کرونا شروع یافته بود و اون در یک تعداد زیاد از مهاجرین که به کرونا مبتلا شده بودن و از بین رفته بودن باعث ارزی شد که یک عده زیاد بیشتر از ایران بیان دوباره به افغانستان، و همی هم باعث ازی شد که کرونا در افغانستان هم به سرعت شیوع پیدا کنه. و دولت ایران هم پناهجوی افغانه که به طرف افغانستان دوباره برمیگشتن کمک کردن، همیشه که در برابرش هم وقت داخل ایران میشن در برابرش هم معانی خلق میشن. اما در اون زمان وسایل ترانسپورتی گپا برشان معیا میشد از طرف دولت که اینا بتانن زودتر برن افغانستان، چون که تصور میشد که افغان ها در ایران یک منبع شیوع کرونا هستن.
فقیری صاحب، در مجموع یافته های شما از وضعیت پناهجویا در پشت دروازه های کشورهای اروپایی چی است؟
وضعیت بسیار وخیم است. مثلا اتحادیه اروپا کوشش کرده که از طریق قوانی و همچنان از طریق سرحدی سرحدهای خارجی خود را به شکل بسیار جدی محافظت کنند، و این محافظت هم در برابر پناهجویان است. اتونی است که یک قدرت بزرگ دیگه بخواهی اروپا را مورد حمله قرار بدن، بلکه از ورود مهاجرین، از ورود پناهجویان میخواهند جلوگیری بکنند. البته دروازه های اروپا برای مهاجرین سه کشور مهم است، یونان، ایتالیا و اسپانیا. با بسته شدن دروازه های یونان که از طریق پلیس سرحدی، که پلیس سرحدی کل کشورهای اروپایی است، با کمک دولت یونان افتادن از طریق قلبه ها وقت بند میشه، فشار وارد شد زیادتر سر اسپانیا و بیشترین مهاجرینی که امسال داخل اروپا شدن از طریق اسپانیا و از طریق کشور مراکش است. در زمان از دروازه‌های دیگه هم مهاجرین وارد شدن، چون فشار زیاد وارد شده هم چنان در کشورهایی که کشورهای ترانزیت دانسته میشن، دو کشورها هم فشار زیاد است و چون اقتصاد از این کشورها روز به روز ضعیف‌تر شده میره، کاری که مهاجرین به خاطر امرار معاش خود این کشورها داشتن و از بین رفت و به خاطر مهاجرین حرکت کردن به طرف اروپا از اون کشورها که در برابر خود باز هم دروازه های بسته اروپا رفتن و مثلا در کشور یونان از برای ده هزار مهاجر منتظر به ترکیه منتظر است که بتانند باید یونان عبور کنن، ولی امکانش نیست به خاطر از این که یونان دروازه های خود بسته کرده و اروپا هم با پلیس سرحدی خود از سرحدات یونان محافظت میکنه و مهمانکینا داخل شوند. یک حادثه در یونان به تاریخ 25 اکتبر سال 2020 واقع شد که پناهندهای افغان، یک گروه از پناهندهای افغان میخواستن با قایقا عبور کنن آبهای بین ترکیه و یونان. اونا وقتی که نزدیک یونان رسیده بودن، پلیس سرحدی یونان اونا را با کشتی‌های پلیس سرحدی اونا را دوباره مجبور کرد که پس برن با دار. بعد از این که اونا را گرفتن لطکوب کردن، اونا را دوباره به طرف بر روان کردن که خبر از این در بعض رسانه ها مثلا در الجزیره، تلویزیون الجزیره انتشار داد که این افغان ها اول لطکوب شدن، بعد دوباره به مقایقهایشان شانده شدن و گفتن برید به طرف بر. این همه اعمال با پرنسیپ هایی که اروپا از سیستم سیاسی و دموکراسی اروپا سر از اون اساس گذاشته شده در تعارض و تضاد قرار داره، اما با وسوسه اتحادیه اروپا و کشورهای عضوش میخواهند که همی دیوار پولیتیک ایجاد کنند در سرحدات خود در روز به روز تقویت بکنن و قرار داده که بین یونان و اتحادی اروپا امضا شد، باعث از این شد که تعداد پناهجویا به نیم کاهش پیدا کنه. بعد از دو سال اتحادی اروپا منتظر نیم میلیون پناهنده بود که
آقای فقیری، تابال جامعه جهانی و حکومت افغانستان به خاطر جلوگیری از فرار مردم چه اقداماتی را روی دست گرفتن؟
روز صلح که با امضا قرارداد صلح بین امریکا و طالبان امضا شد، برای کشورهای اروپایی امیدواری را به وجود آورده بود که شاید به زودی بین طالبا و حکومت افغانستان آتش بس برقرار شد و این بتانه که هجوم پناهنده های افغان که در همه حال ادامه پیدا میکنه ایره تا حدوده مانع شده یا علت پناهندگی پناهنده شدن و برآمدن از افغان ها از کشور خودشان از بین ببره، ولی متاسفانه این کار عملی نشد و تمام کوششایی که مثلا حالا از طرف اتحادی اروپا صورت میگیره برای از اینکه باید آتش بس در افغانستان برقرار شد، کوششای دیپلماتیک است و از طریق اعلامیه ها و ایناست. اینا تا بال اقدام عملی بتونن مثلا پاکستان تحت قرار بدن تا او کشور طالبا را تحت فشار قرار بدهد و حاضر شوند برای آتش بس، اون ها یک اقدام سوال صورت نگرفته از طرف جامعه جهانی. فقط نسبت شعارا و اعلامیه ها به رعایت آتشبس توسط هر دو طرف ادامه پیدا کردن.
به طور عموم آقای فقیری، چه کسایی از کشورهای اروپایی به معتن اصلیشان برگردانده میشن؟
کسایی که جبنه درخواست پناهندگی میکنن و درخواست پناهندگیشان رد میشه. البته یک مرحله چی دارن؟ مرحله که دوامش باز درخواستشان رد میشه، اونا شانس دارن که به محکمه شکایت کنن. اما وقتی که محکمه هم درخواست تجدید نظر از اینا را رد میکنه، به اون صورت دوسیه‌شان بسته میشه. البته ارتداد گوش میکنن درخواست دوم، درخواست سوم بتن، ولی در مجموع از این لحظه که حکم محکمه صادر میشه، فردی که درخواست پناهندگی رد شده او قابل اخراج است برای دولت ها. چون افغانستان با اتحادیه اروپا، با کشورهای عضو اتحادیه اروپا قراردادهایی داره که پناهندگان را ده از کشورها را بپذیره، برای این سهولت هم برای کشورهای اروپایی وجود داره که پناهندگان رد شده را دوباره بفرستن، که از آلمان 40 نفر دنی ماه دسامبر، تاریخ 18 دسامبر افراد شدن و به افغانستان دوباره فرستاده شدن. این سلسله بود که یک مدت به خاطر شیوع کرونا و به خاطر که وسایل ترانسپورتی و سرحدات بند بود متوقف شده بود، ولی آلمان دوباره شروع کرد. این سلسله است که همیشه آلمان هم سایر کشورهای اروپایی ادامه دادن. البته از آلمان چون تعداد پناهندگان افغان زیاد است و تعداد کسایی که رد شده هم به مو تناسب زیاد است، آلمان اینا را از طریق طیارهای چارتر دوباره روان میکنه، اما کشورهای دیگه با مثلا با محافظین اینا گروپ های تنفری را به پروازهای عادی جای میتن و روان میکنن دوباره
دارتن. یا مثل یونان لاتوکوب کرده و دوباره اینا را در کشتی ها جاگزین میسازن. بسیار وحشتناک است. اما آقای فقیری، یک واقعیت تاریخی است که پدیده مهاجرت بعد از جنگ جهانی دوم اروپا را به بحران جدی مواجه ساخته که تا بال هم ادامه دارد. سوال در اینجا است که مهاجرین و پناهنده هایی که در کشورهای اروپایی جاگزین شدن، اینا چقدر توانستن از فرصت های آموزشی استفاده بکنن و خود با معیارهای کشور میزبان برابر بسازن؟
در این قسمت میتونیم که پناهنده های افغان به دو گروه تقسیم کنیم. یکی گروه نسل اول هستن، کسایی که در سن نسبتا بالاتر میاین به این کشورا، اونا متاسفانه کوشش نمیکنن که زندگی زودتر به پای خود استاد شوند در این کشورا. این دو علت برای یکی که بعضیمو در خود افغانستان از قاچاقبرا انسان ایناش میدم که وقتی پاید به اروپا برسته و قبول شدیم دیگه مثل جنت وارد اروپا، بر خانه مفت، بیمه مفت، ماش مانه مفت، همه چیز داده میشه و تو مجبور نیستی که کار کنی. یک علت چیز که با همی ذهنیت نه و همو ذهنیت هم متاسفانه حفظ میکنن. علت بگیش همی در اروپا واقعا همی سیستم تامینات اجتماعی بر اتباع خودشان وجود دارن که مطابق قوانین اساسی خود نمیتونن که پناهنده را از او مستثنا بسازن، چون پناهنده هم وقتی که قبول میشن اینجا جزء از امی کشور میشن و از تمام حقوقی که بر سایر ادباس میتونن استفاده کنن. اینال امیز وقت زندگی یک نفر تامین میباشه و اینا و اون نفر هم ارادی استاد شدن با پای خود نمیداشته باشه، در اون صورت وابسته به دولت میمانم. متاسفانه از این نسل اول کسایی هستن که ممکن ساخته تمینن هنوز هم وابسته به دولت هستن و از امون پول که به نام سوسیال یاد میکنن یا کمک های اجتماعی از امون استفاده میشکنن.
نسل دوم پناهنده ها اونا چی اشخاصی هستن؟
نسل دوم کسایی است که یا به اینجا تولد شدن یا با والدین خود آمدن به اینجا کلام شدن، وضعی از اینا بهتر است. مثلا افغان ها مثلا در سال 2005 در کشور هلند وزارت داخلی از این کشور یک تحقیقات کرد در مورد پروفایل پناهنده از کشورهای مختلف که البته چند کشور انتخاب کرده بودن، ایران، افغانستان، سومالیا. نتیجه از این تحقیقی بود که در قدم اول ایرانیا خوب به اینجا خوش کردن که دوباره با پاکستان شدن، البته نتیجه دومشان و در قسمت افغان هم بسیار مثبت بود نتیجه، یکی اینا تانستن که مثلا تحصیل کنن یا مصروف درس هستن یا مصروف کار هستن. این همیز مثله امروز هم ادامه داره خوشبختانه، منتها یک مشکلی که جوان های ماده اینجا داره این است که اینا درس خود میخوانن اما وقتی که از درس خلاص میشن باز دیگه زمینه کار بشن کمتر مستعد است. یک اندازه ذهنیت تعصب در برابر خارجی ها وجود داره، یعنی کارفرما ها کمتر اعتماد میکنن سر یک نفر که نامش
خارجی
است یا خارجی هم خارجی داره تا یک جوان هایی که سالندی و لحظ هستن یا روپایی و لحظ هستن. مشکل مخصوص سالندی است در کشورهای دیگه مثلا در فرانسه شدت بیشتر داره و در آلمان کمتر است. اونجا کوشش میشه که به شکل کار برای ما کار پیدا کنیم.
تا چی اندازه می افرادی که خود از کمک های حکومتی بیرون کردن و به اصطلاح به یک الگو مبدل شدن و خود ثابت ساختن، اینا می تانند که ذهنیت اروپایی را برای پذیرفتن مهاجرین و پناهجویا تغییر بدن؟
البته بی تاثیر نیست. البته این تاثیر در مقایسه با تبلیغاتی که میشه توسط نیروهای دستراستی اروپایی بر علیه وجود پناهنده ها و از کسایی که اگر به مصطلح وطنی خود بگویم کسایی که مفتخور هستن فقط از امکانات سوء استفاده میکنن، این ها تبلیغات تاثیر منفی خود بسیار زیاد گذاشتن. ولی که شما کسایی که اینجا بس پناهنده ها موفق شامل کار میشن میتونن یک سهم فعال در زندگی اجتماعی در اینجا بگیرن، این افراد میتونن تصمیم بگذار باشن. مثلا در کشور هلند در حدود 500 دکتر افغان هست، دکتر هایی که در افغانستان دکتر بودن اینجا آمدن دوباره یک مقدار درس خواندن خود آماده ساختن باش به مسلک خود کار میکنن. یک تعداد هم جوان های ماست که اینا هم در میج کلان بودن و درس خواندن، امروز به سطح متخصص و اینا کار میکنن. همونطور در تحقیقات علمی اینا افغان ها سهم دارن در کشورهای مختلف اروپایی، البته جوان ها متاسفانه تعداد از اینا قدر زیاد نیست که بتانه سر ذهنیت مجموعی اروپایی تاثیر بسیار اساسی داشته باشه.
با این مفکوره هایی که با وجود آمده چیز قوانین اروپایی وضع کرده و چیز خود مهاجرین طوری که شما فرمودین پناهنده ها وضعیت دگرگون ساختن، خود عاطل و باطل نشان دادن. امروز با وجودی که پدیده آوارگی به یک موزله بزرگ منطقه و جهانی تبدیل شده، دورنمای بحران مهاجرت شما چگونه ترسیم میکنین و از نظر شما راه حل چیست؟
دورنما متاسفانه روشن به نظر نمیرسه. تا دورنما وقت میتونه روشن باشه روشن شود که همه کانونای تشنج در کشورهای مختلف جهان اینا از بین برده شود، یعنی تشنج از بین برده شود و این کانونای تشنج به کانونای صلح مبدل شود، چون که اکثر هم کسی کشور خود ترک میتن یا به اساس آفات طبیعی است یا به اساس همی تشنجای و جنگ در کشور هاست که یک اندازه یک تغییر در سالهای آخر آمده. مثلا سوریه میره به طرف حالت ثبات، کاملا ثبات حاکمیت شده، ولی به مطرف توانست افغانستان اگر طالبا حاضر شوند که واقعیت های افغانستان رو بپذیرند و داخل پروسه حکومت داری در دوکات امنی جمهوریت که وجود دارند ولو با همون واقعیت داخل شوند، شاید که تعداد مهاجرین افغانستان هم به شرای همسایه کم شده و هم به طرف اروپا به یکم تر بیارند، که اروپا هم مشکلات خود داره. اروپا دیگه اروپای بسیار مرفع نیست. اروپا مثلا مقصد کرونا اقتصاد از اینا رو کاملا ورشکسته ساخته و اقتدر که اقتصاد خراب میشه به موان رازه اقتصاد سر طبقات پایین اجتماع هم زیاد میشه و تبلیغات نیروهای راستی بازی است که عامل مشکلات اینمی خارجی هستن که میهن، اینمی پناهنده هستن که میهن. به او خاطر احتمال از این دوینیت به زودی متفق شد موجود نیست، ولی یکانه رایه که به نظر ممیرسه اید که جهان به مجموع ملل متحد، اتحادیه اروپا، دولت امریکا، کانادا، اینا کشورهایی که بسیار تاثیرگذار هستند، همچنان در طرف مقابل روسیه و چین کوشش کنند که کانونهای تشنج به کانونهای سلام و درد سازند و در صورت مشکل پناهندگی کاملا نبه نمیره. هیچ وقت هم جهان بدون مهاجر بدون پناهنده نبوده، ولی حداقل از حالت بحرانی فعلی خود میتونه برای و یک حالت نرمال بگیره. و ایرای محل دیگه هم ایست که مهاجرت ها قانونی ساخته شود. مثلا مشکلاتی که برابر ویزه وجود داره این تسهیلات وجود ده و در زمین زمینه بر کسایی که میخواهن به خاطر بهبود زندگی از کشور خود براین و یک تخصص دارن، یک کار دارن، ایره دولت‌های اروپایی، امریکا، کانادا، اینا تسهیلات که به وجود بیارن که اینا از طریق قانونی بتونن برن و مجبور نشن که از طریق قاچاق به کشورا سفر کنن.
در آخرین تحلیل، زمزمای بسته شدن دروازه های کشورهای اروپایی بروی مهاجرین آیا امی یک واقعیت است؟
امی یک واقعیت البته کاملا بسته شدنش امکان نداره، ولی امی قوانین تازه که پیشنهاد شده توسط کمیسیون امور داخلی اتحادیه اروپا در ارتباط مهاجرت پناهندگی نشان میده که واقعا سرداد خود میخواین بیشتر از این محکم بس بزن و جز امی دروازه های سیگانه که بیشتر در موجه صحبت کردیم از دیگه تایید پس داخل شده نکنه و اگر میشه هم دوباره به امی مراکز به امی دروازه ها روان میشه تا خود ثبت نام کنیم. این چیز در اتحادیه اروپا در مجموع ایش سابقه نداشتم و خود کنوانسیون 1951 ژنو بر پناهندگان یکی از تعهداتی بود که به اساس ایده ها و افکار دموکراسی و حقوق بشر در اروپا می وجود آمد. حالا شورای اروپایی به اساس اساسگذارهای زمین افکار و ایده ها دوباره می خواهند که
تشکر جناب آقای فقیری. دو موضوع بسیار مهم شما اشاره کردین که راه حل چی است. مهاجرت ها باید قانونی ساخته شود و موضوع ویزه هم تسهیل داده شود. روی از این مسئله امکان داره که در برنامه های آینده ما شما صحبت داشته باشیم، ولی در حال حاضر چون وقت برنامه به پایان رسیده ناگزیر هستیم که صحبت خود را بسنده شویم.
تشکر از شما.
تشکر از وقت شما. دوست عزیز، آنچه که شنیدین نظرات مهمان برنامه بود، انعکاس دهنده آمال و مفکوره های صدای آمریکا نمی باشد. سپاس از اینکه تا این لحظه ما را همراه بودین. شب شما بخیر. خداوند یار و مددگار شما.